سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نگرانی عمیقش را از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز کرد. جان الف در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس که دیروز منتشر شد گفت که 4 میلیون کودک در افغانستان اکنون با سوء تغذیه مواجه هستند که بالاترین رقم تا کنون است. آقای الف افزود که به دلیل کاهش بودجه برنامه جهانی غذا اکنون مجبور است که از هر 4 کودک مبتلا به سوء تغذیه به یک کودک کمک کند. WFP همچنان در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده گفته که هرچند که شمار نیازمندان به کمک‌های غذایی در افغانستان به 17.4 میلیون نفر می‌رسد، اما این اداره به دلیل کاهش بودجه تنها می‌تواند به 2 میلیون تنشان ماهانه کمک کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که در حال بررسی احتمال انجام حمله نظامی محدود علیه ایران است. وقتی از دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید در روز جمعه پرسیده شد که آیا او این حمله محدود را برای فشار بر ایران برای پابندی به توافق انجام می‌دهد، آقای ترامپ در پاسخ گفت: حداکثر چیزی که می‌توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستم. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این روز پنجشنبه گفته بود که در 10 تا 15 روز آینده در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران میگوید که پیشنهاد ایران به آمریکا برای توافق طی 2 تا 3 روز آینده آماده می شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه اول حوت گفت که پیشنهاد تهران برای توافق هسته‌ای با واشنگتن طی 2 تا 3 روز آینده آماده می شود و مدعی شد که مذاکره کنندگان آمریکایی از ایران نخواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها به صراحت از لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جلوگیری از رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای صحبت کردند. عراقچی در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی MSNBC درباره مذاکرات اخیر گفت واشنگتن از ایران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به طور دائم کنار بگذارد. همچنین تهران به واشنگتن پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را نداد. این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه ضرب الاجل به مدت 10 تا 15 روز برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کرد و بار دیگر نسبت به وقوع اتفاقات بسیار بد هشدار داد. همزمان روند استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در شرق میانه ادامه دارد. ایران و آمریکا در ماه جاری 2 نوبت مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و ژنو سوئیس با میانجیگری مقامات عمانی برگزار کردند. جرمنی، هلند، اتریش، دنمارک و یونان توافق کردند که مرکزی را برای مهاجران خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کنند. تانوس پلوریس وزیر مهاجرت یونان روز جمعه گفت مهاجرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشورهای مبدا آنها را نمیپذیرند به مرکز جدید فرستاده خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها این مرکز احتمالاً در آفریقا ایجاد خواهد شد، اما نمایندگان 5 کشور اروپایی قرار است در هفته جاری در این باره دوباره دیدار کنند. یونان بیش از یک دهه است که مسیر اصلی مهاجران به اروپا بوده است و بسیاری از افغان‌ها نیز از طریق یونان برای درخواست پناهندگی در سایر کشورهای توسعه یافته اروپایی سفر کردند. و دور دوم مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت امروز آغاز می شود. امروز نیوزلند و پاکستان در گروه بی جام جهانی به مساف یکدیگر خواهند رفت. این جام جهانی در هفته فوریه به میزبانی مشترک سریلانکا و هند آغاز شد و 20 تیم جهان در آن شرکت کردند. مسابقات دور دوم بین 8 تیم برتر در 2 گروه برگزار خواهد شد. تیم افغانستان نتوانست از دور اول به دور دوم صعود کند. مرحله نهایی این جام جهانی قرار است در 8 مارس در حیدرآباد هند برگزار شود. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان میگوید که حمله احتمالی ایالات متحده بر ایران برای افغانستان نیز تأثیر خواهد گذاشت.
Well, I would be extremely concerned.
من بسیار نگران هر گونه جنگ احتمالی بین ایالات متحده و ایران هستم که پیامدهای برای افغانستان، همسایه ایران و برای کل منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت.
پاکستان هشدار داده آنچه را که این کشور پناهگاه توریست ها در افغانستان عنوان کرده هدف حمله قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته ایم، اما نمی توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بیرحمانه کشته شوند.
دیروز از روز جهانی عدالت اجتماعی بزرگداشت شد، اما روایت زنان و دختران در افغانستان از عدالت اجتماعی چیست؟
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که گزینه حمله نظامی محدود علیه ایران را بررسی خواهد کرد، اما به جزئیات بیشتر این حمله اشاره نکرد. او در پاسخ به این پرسش که آیا برای وادار کردن ایران به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش حمله محدود را مد نظر دارد یا نه، به خبرنگاران در قصر سفید گفت: حداکثر چیزی که می توانم بگویم این است که در حال بررسی آن هستیم. روزنامه وال استریت جورنال شامگاه پنجشنبه در گزارش اختصاصی خبر داد که آقای ترامپ در حال بررسی انجام یک حمله نظامی محدود و اولیه علیه ایران است تا این کشور را وادار کند با خواسته های او برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای موافقت کند. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت این حمله ابتدایی که در صورت صدور مجوز شاید حتی ظرف چند روز آینده انجام شود، چند هدف نظامی یا دولتی را نشان خواهد گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون آمریکایی به نام امیس ناو که روز جمعه پخش شد گفت که هیچ رای حل نظامی برای مسئله برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و حملات سال گذشته ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران این موضوع را ثابت کرد. از سوی دیگر ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اگر به ایران حمله شود، تأثیر آن بر افغانستان و پناهندگان افغان ساکن در ایران می تواند بسیار منفی باشد.
من بسیار نگران هر گونه جنگ احتمالی بین ایالات متحده و ایران هستم که پیامدهای برای افغانستان، همسایه ایران و برای کل منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت. باید بیاد داشته باشیم که 5 تا 6 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که برخی از آنها به کشورشان بازگردانده شده اند، اما حداقل 5 میلیون نفر هنوز آنجا هستند که جمعیت قابل توجهی هست.
Which is a significant population.
آقای بینت افزود که او یک فرد سیاسی نیست، اما گزارش‌هایی را خوانده است که طالبان گفتند در هر جنگی از ایران حمایت خواهند کرد. از سوی دیگر شینکای کروخیل تحلیلگر سیاسی به رادیو آزادی گفت اگر ایالات متحده به ایران حمله کند، این امر به مردم افغانستان امید می‌دهد تا با موازی افراطی حاکمان خود مخالفت کنند.
طالبان هم نگران وضعیت شده و متوجه خواهد شدند که امریکا هنوز هم میتونند که مداخله نظامی در منطقه بکنند. بر مردم افغانستان پیامدش شاید که مثبت باشد، بر از اینکه مردم افغانستان فعلا که در یک یأس و ناامیدی زندگی میکنند شاید یک امید پیدا شوند و تشویق شوند که دیگر به آسانی تسلیم سیاست های سختگیرانه طالبان نشده بلکه از خود مقاومت نشان بدهند و آماده اقدامات شوند.
بر اساس گزارش وال استریت جورنال اگر ایران همچنان از اجرای خواسته های رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند، ایالات متحده به یک کارزار گستره نظامی علیه تأسیسات حکومتی پاسخ خواهد داد که حتی می تواند با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی طراحی شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم باشین.
با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را بعد از یک وقفه کوتاه ادامه می دهیم.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پاکستان یک بار دیگر در مورد اقدام علیه پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در تازه‌ترین نشست خبری خود گفته که پاکستان بارها از طالبان افغان خواسته تا جلوی استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات در داخل پاکستان را بگیرند، اما به گفته او تا کنون پاسخ مثبت دریافت نکردند. طالبان درباره این اظهارات تازه مقام پاکستانی چیز نگفته، اما پیش از این چنین اتهام‌ها را رد کرده و تأکید کردند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. گزارش را با هم می‌شنویم.
وزارت خارجه پاکستان پس از کشته شدن به گفته آنها شماره از افراد ملکی و نظامی در آن کشور، هشدار داده که علیه تروریست‌ها در افغانستان اقدام خواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه 19 فوریه مصادف با سیدلف در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت که کشورش پس از حمله مرگبار در باجوار حق دارد چنین اقدامی انجام دهد. او همچنین گفت که اسلام آباد بارها از طالبان افغان خواسته تا مانع استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند، اما به گفته او طالبان افغان در این مورد پاسخ مثبتی ندادند. وی سخنان هفته گذشته وزیر دفاع پاکستان را نیز تایید کرد که در آن نسبت به حمله بر افغانستان هشدار داده شده بود.
ما با حفظ خویشتنداری همه گزینه‌ها را و گونه آشکار روی میز نگه داشته‌ایم، اما نمی‌توانیم اجازه دهیم مردم ما با گونه بی‌رحمانه کشته شوند. ما در چارچوب حق مشروع دفاع از خود حق هر گونه اقدام را داریم، حقی که ماده 51 منشور ملل متحد به ما داده است. هر اقدامی که در برابر این تروریست‌ها انجام دهیم در اصل در راستای حق دفاع از خود و حفاظت از جان افراد بی‌گناه ملکی و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
طاهر اندرابی افزود که پس از حمله در باجوار نگرانی ها در مورد افزایش حملات در پاکستان بیشتر شده، اما هشدار داد که صبر پاکستان نامحدود نیست. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این اظهارات جویا شویم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال حکومت طالبان همواره این اتهام ها را به شدت رد کرده که گویا تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان حضور دارد و از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده می کند. آنان می گویند TTP مسئله داخلی پاکستان است و به هیچ کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در 16 فوریه در نزدیکی خط دیورن در باجوار یک حمله انتحاری با موتر بمب‌گذاری شده یک پسته نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داد. مقام های پاکستانی پیشتر گفته بودند که در این حمله 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. با گفته آنان در نزدیکی این پسته ها خانه های مسکونی نیز وجود داشت که در نتیجه فرو ریختن سقف ها یک دختر خردسال کشته و 7 زن و کودک دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی همچنین ادعا کردند که این حمله توسط افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP انجام شده و آنان تلاش داشتند وارد یک پسته نیروهای پاکستانی شوند، اما به گفته آنان پس از تبادل آتش مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را به دیوار پسته منفجر ساختند. به گفته مقام های پاکستانی در این حمله موتر بمب و حمله گروهی 11 سرباز پاکستانی کشته شدند. این حمله تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور همسایه را افزایش داد و پاکستان بار دیگر افغانستان را متهم کرد که گروه‌های مسلح از خاک این کشور علیه پاکستان فعالیت می‌کنند. اتهامی که مقامات طالبان افغان پیش از این همواره رد کردند. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان روز پنجشنبه 19 فوریه در بیانیه اعلام کرد که روز چهارشنبه معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و احتجاج شدید خود را با او ابلاغ کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در اظهارات تازه خود از نقش عربستان سعودی و ترکیه در مذاکرات با طالبان افغان ستایش کرد و تاکید نمود که از میانجیگری هر کشوری از جمله سازمان همکاری اسلامی که خواهان صلح میان دو کشور باشد استقبال می‌کند. این در حالی است که پیش از این پس از درگیری‌های 10 اکتبر سال 2025 میان افغانستان و پاکستان، سه دور گفتگو با میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه برگزار شد که در آن بر سر آتش بس نیست توافق صورت گرفت، اما جزئیات بیشتر این مذاکرات هنوز منتشر نشده است. با این حال پاکستان همچنان ادعا می‌کند که در افغانستان پناهگاه‌های تروریستی وجود دارد و تنش‌ها و اختلافات میان دو طرف در این مورد ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که شمار از شهروندان در افغانستان می گویند نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه بر زندگی زنان و خانواده های آسیب پذیر تأثیر جدی گذاشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنوید.
همزمان با 20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی، شماری از شهروندان افغانستان میگویند عدالت اجتماعی در عمل برای آنان تحقق نیافته و چالش های جدی بر سر راه برابری حقوقی و اجتماعی وجود دارد. بهار دختری که پس از محدودیت های طالبان از آموزش محروم شده در صحبت با رادیو آزادی میگوید
با دختران افغان مثل خودم عدالت اجتماعی هنوز یک رویا است و این روز یادآور ازی است که چی حقوق از ما گرفته شده و ما از کدام حقوق خود محروم هستیم. ما امیدوار هستم روز برسه که در افغانستان همه ما بتانیم از عدالت اجتماعی صحبت کنیم و فرصت ها، حقوق، آزادی ها به همگی، به زنا و مردا و در هر طبقه اجتماعی یکسان باشه.
یکی از زنانی که پس از وضع محدودیت ها بر کار زنان شغل خود را از دست داده و نه حسنامش در گزاره ذکر شود نیست میگوید که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر عدالت اجتماعی و دسترسی برابر زنان به فرصت های اقتصادی را در افغانستان زیر پرسش برده است.
وضعیت فعلی زنان افغانستان خیلی وخیم است از نگاه اقتصادی، چون هم طرف دولت محدودیت ها وضع شده و هم در اجتماع مردمی افغانستان کار بیشی وجود نداره که زنان از طریق همرا رعایت کنند و این وضعیت تاریکی، فقر، بی انضباطی اقتصادی را در اجتماع مردم افغانستان ایجاد کرده.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد آزادانه زنان بدون محرم وضع کرده است. اگرچه مقام های طالبان بارها تاکید کردند که حقوق همه شهروندان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما بسیار از زنان و دختران افغان این ادعا را در عمل قابل قبول نمی‌دانند. در کنار آن شماره از مردان نیز می‌گویند وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور پس از حاکمیت طالبان بدتر شده و فقر و بیکاری افزایش یافته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت
بعد از حکومت طالبان نه تنها کار کم شده بلکه فرصتها مادنانه نیست. بسیار از خانواده بویژه خانواده کنانور خود را از دست دادن در وضعیت بسیار دشوار قرار دارن. وقتی فقر اینقدر زیاد شود و مردم به کار و کمک دسترسی نداشته باشند، عدالت اجتماعی عملا از بین میرود و فاصله میان فقیر و دارا هر روز بیشتر میشود.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی فقر و بیکاری در افغانستان به گونه بیسابقه افزایش یافته و میلیون ها تن به کمک های بشر دوستانه و حمایت های اقتصادی نیاز دارند. در مقابل مقام های طالبان میگویند وضعیت اقتصادی به اندازه ای که از سوی سازمان های بین المللی گزارش می شود وخیم نیست. شهروندان افغانستان اما در حال از عدم تحقق عدالت اجتماعی سخن می زنند که 20 فوریه مصادف با روز جهانی عدالت اجتماعی است. این روز همه ساله به هدف برجسته ساختن اهمیت برابری، کاهش فقر و تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. عدالت اجتماعی به معنای آن است که هر فرد در جامعه بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا اقتصادی بتواند با آموزش، خدمات صحی، فرصت‌های شغلی و یک زندگی مناسب دسترسی داشته باشد. کارشناسان اجتماعی تاکید می کنند که بدون دسترسی برابر به آموزش، کار و خدمات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی در کشور ممکن نخواهد بود. عبدالرضا قدیل، کارشناس مسائل اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان عدالت اجتماعی را به طور جدی به چالش کشیده و متاسفانه موجب تعمیق فقر، بیکاری و نابرابری شده است. محرومیت نیمی از جامعه از آموزش و کار نه تنها نقصی حقوق اساسی انسانی است بلکه مانع توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی نیز می شود. تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان با چالش اپارتاید جنسیتی روبرو است.
روز جهانی عدالت اجتماعی از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی به هدف ترویج برابری اجتماعی، کاهش فقر و تقویت همبستگی اجتماعی در جهان نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2009 میلادی به گونه رسمی گرامی داشته شد. موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2026 میلادی توانمندسازی شمولیت، پر کردن شکاف‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی عنوان شده است. این موضوع بر ضرورت سیاست‌های فراگیر و اقدام‌های هدفمند برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان تاکید می‌کند. در حالی که جهان از روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی داشت می‌کند، شماره از شهروندان افغانستان می‌گویند عدالت اجتماعی زمانی معنی پیدا می‌کند که مردم به ویژه زنان و دختران در عمل با آموزش، کار و خدمات اساسی دسترسی برابر داشته باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا کنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر؟ آرش همایون با برخی جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردن می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. به گفته آنها این رابطه روبه تعمیق احتمالاً در سال جاری بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت و تلاش‌های حکومت‌های اروپایی برای تاثیرگذاری بر پیکینگ را دشوارتر ساخته. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته. مقامات غربی میگویند که به اعتمادی میان پیکینگ و مسکو همچنان وجود دارد، اما مخالفت مشترک آنها با فشارهای غرب بر این اختلافات غلبه میکند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان با یک برد پرقدرت در آخرین دیدارش در برابر کانادا به سفر خود در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره پایان داد. شماری از هواداران کرکت میگویند هرچند حذف افغانستان از این رقابت‌ها ناامید کننده بود، اما پیروزی قاطع در آخرین دیدار امیدها برای آینده این تیم را زنده نگه داشت و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم‌های مطرح جهان را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
افغانستان در جام جهانی 20 اوره کرکت پس از انجام آخرین دیدار مرحله گروهی از این رقابت‌ها خداحافظی کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه 30 دل با پیروزی قاطعی در برابر تیم ملی کرکت کانادا با حضور خود در این رقابت‌ها پایان داد. این پیروزی دومین برد افغانستان در مرحله گروهی بود، هرچند برای راهیابی به دورهای حذفی بسنده نبود. با این حال هواداران کرکت این برد پرقدرت را پایان خوبه برای حضور افغانستان در جام جهانی می‌دانند. رفیولا یکی از هواداران روز جمعه اول حد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هرچند که تیم افغانستان یعنی تیم کرکت ما در این رقابت ها ناامید کننده بود، مگم برد تیم افغانستان در آخرین مسابقه همراه کانادا امیدها برای آینده تیم را زنده کرد و نشان داد که بازیکنان افغان توان رقابت با تیم های مطرح جهان را دارند و می توانند انشالله. در مجموع سفر افغانستان یک سفر خوب بود، ولی اگر تیم افغانستان با مسابقات دیگر نیز سود می کرد خیلی خوشحال می شدیم. پس نصیب و قسمت باز ما تیم خود همیشه وقت حمایت می کنیم.
خاطره یکی دیگر از علاقه‌مندان کرکت که تمامی رقابت ها این جام را دنبال کرده نیست بر رادیو آزادی گفت:
بدچانسی ما این بود که تیم در گروه بسیار دشوار قرار داشت. آغاز رقابت ها برای ما چندان خوب نبود، اما در دو بازی پایانی بازگشت بسیار خوبی داشتیم. اینها قهرمانان ما هستند و همیشه از آنان حمایت میکنیم. تیم ملی همواره لبخند بر لبهای ما آورده است.
این دیدار در شهر چنای هند برگزار و با بیتنگ افغانستان آغاز شد. افغانستان در 20 اوره تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 202 هدف تعیین کرد. بیشترین نقش را در ثبت این هدف ابراهیم زدران داشت که با 95 دوش بدون اوت در برابر 56 دوب بهترین ایننگ تیمش را به نمایش گذاشت. در پاسخ تیم کانادا در بخش بیتنگ نتوانست فشار دوب اندازان افغانستان را تحمل کند و در پایان باز دست دادن 8 ویکت تنها 118 دوش به دست آورد. آگاهان بخش کرکت از جمله محمد لایق سمون درباره نقاط ضعف تیم ملی افغانستان در این رقابت ها به رادیو آزادی گفت:
یکی از عوامل عمده این است که ما رقابت های بین المللی کمی انجام داده ایم و سیریز ما با تیم های جهانی در نیست حساب است. همچنان در توپ اندازی تیز کمبودهایی وجود داشت که از چند سال بدین سو تیم با آن روبرو است. در فیلدینگ نیز مشکلات داشتیم.
افغانستان در دیگر مسابقه های مرحله گروهی نیز به میدان رفت. این تیم در 8 فوریه در برابر نیوزلند و در 11 فوریه در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد، اما در 16 فوریه توانست تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 5 ویکت شکست دهد. در مجموع افغانستان با وجود نمایش های امیدوار کننده نتوانست جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و با 2 پیروزی در مرحله گروهی از رقابت ها کنار رفت. رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده و دیدار نهایی این جام قرار است به تاریخ 8 مارس برگزار شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دهم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین ما رو بشنوند. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونام با نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بی‌سوادی است. بی‌سوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا، دیگه طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه.
پیام شما نظر شماست.